بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خارج فقه القضا، چهارشنبه هفتم اسفند ماه 1398، بحثی که داشتیم بررسی روایاتی بود که در ارتباط با زن، جنس زن مطرح شده بود، روایاتی که خواسته شده ازش استفاده بشه که زنان نمیتوانند و نباید متصدی کارهای سیاسی، اجتماعی و مذهبی مورد توجه بشند. گروهی از روایات نقل شد، رسیدیم به گروه پنجم، گروهی که دلالت میکرد به نهی از اطاعت از زنان، نهی از مشورت با ایشان و مفادهای شبیه این، مثل اینکه مشورت کنید مخالفت کنید. برخی از روایات خوانده شد، اما خب برخی از روایات هم ماند. احساس کردم که لازمه در جلسه دیگری ادامه روایات خوانده بشه. اگر برگه رو دارید، قاعدتاً در صفحه 194 هست، اوائل صفحه، بعد از روایت قال امیر المؤمنین صلوات الله علی کل امرئ تدبرهم رعتون فهو ملعون، روایت بعدی. و اگر احیاناً برگه رو ندارید، میخواید همراه من باشید، کافی رو جلد 5 از صفحه 516 تا 518، در این سه صفحه مباحثی هست. خب این در صفحه 518 هست، این روایت محمد ابن یحیی. من سند رو میخوانم، معناش این نیست که الان میخوام بررسی سندی بکنیم، صرفا برای اینه که از رو برگه خوانده بشه و امانتداری بشه. عن احمد ابن محمد، عن الحسین ابن سیف، عن اسحاق ابن عمار رفعه قال کان رسول الله. اسحاق ابن عمار کجا، رسول خدا کجا؟ این وسط یه دفعه سند اوج گرفته، رفته رسیده به رسول خدا، قهرن سند ضعیف خواهد بود. اینجا هست که کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا اراد الحرب دعا نساءه، زنانش رو فرا میخواند، فاستشارهن، مشورت میکرد، ثم خالفهن، مخالفت میکرد. آیا ثبت تاریخ داریم یک مورد حضرت مثلا این کار رو کرده باشند؟ اصلا حالا چه انگیزهی مثلا بوده بر این کار؟ آیا این با رفتارهای دیگر پیامبر با زنان میسازه؟ بله. حدیث بعدی است، علیون عن ابی عن امر ابن عثمان عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله، که مشخص روایت مرسل است. قال استعیذوا بالله من شرار نسائکم و کونوا من خیارهن علی حذر ولا تطیعوهن فی المعروف فیدعونکم الی المنکر. اینجا شاهد بحث ماست، لا تطیعوهن. ما هم عنوانم بود که نهی از اطاعت زنان، فیدعونکم الی المنکر، اونا شما رو دعوت میکنن بعد به منکر. اگه حرف رو یه جا گوش کردید بقیه موارد هم دیگه باید گوش کنید دیگه، خب اینا قانه نمیشن پیش میرن. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله، امام صادق میفرمایند که جد ما فرمودن النساء لا یشاورن فی النجوا، زنان در نجوا مشورت نشن. این در نجوا ظرف مشورت نیست ظاهرا، بلکه بیان متعلق مشورته. در نجوا در کارهای سریتون نجوا به این معانی اومده، اسرارتون، کارهای شخصیتون، کارهایی که علن نیست میخواد انجام بدید و نیاز هست که مخفی بماند، با این تعبیر تعبیر قشنگی است. نجوا یعنی کاری که باید مخفی بمونه، نیاز مخفی بماند. زنان رو در این امور به مشورت نگیرید، چون ممکنه پخشش کنند و اختیار از دست شما در بره. ولا یطعن فی ذوی القربا، در ذوی القربای خودتون از زنان اطاعت نکنید. و الا دیروز هم اشاره کردیم مجبور میشید دیواری بکشید بین خودتون و بستگانتون به خاطر اطاعت از خانم هاتون. ان المرأه اذا اسنت، زن وقتی پا به سن میگذاره، ذهب خیر و شطریها، اون خیر و برکتی که دو طرفش بود یعنی تو وجودش بود. شطری مثل این بره بدن اون بره بدن، خب کل وجود رو میگیره دیگه، یعنی اون چی که در وجودش بود خیر میره، فقط شرش میمونه، شر دو طرف میمونه، دو طرف بدنش یعنی وجودش. و ذالک انه یعقم رحمها، دیگه رحمش عقیم میشه، بچه نمیاره. و یسوع و خلقها، شاید به خاطر یائسگی افسردگی که پیدا میکنه خلقش بد میشه، زبانش تند میشه، یحتد لسانها. و ان الرجل اذا اسن ذهب شر و شطری، شرش میره، حالا شر شهوتشه میره یا اون کل شقی و قدی و برای اون جوانی بودنش میره. و بقیه خیرهما و ذالک انه یعوب و عقله، عقلش خالص میشه، خلوص پیدا میکنه از شهوت جنسی. ولی خب از شهوت ریاست چی؟ از شهوت مال چی؟ و یستحکم رعیه و یحسن خلقه. بی تردید حتی خود روایت مرفوع است، قابل بحث چندانی نیست، ما هم مجبور نیستیم که این روایات رو بپذیریم از نظر موازینی که بزرگان حدیث به ما یاد دادند، ولی خب سند هم داشت باید عرضه کرد بر قرآن، عرضه کرد بر عقول مطابق روایات، عرضه کرد بر وجدان و داوری کرد. چقدر این بیانها حتی میشه به عنوان قالب، حالا دائم که ابدا، به عنوان یک عموم، یک قالب مطرح کرد. بگذاریم، حالا به هر حال خواندن این روایات و دانستن مفادش و بعداً به خدمتش آمدن لازمه. حدیث بعدی رسول خدا میفرمایند، قبلش داره که اگر امرائتون خوبانتون باشن، اغنیا بخشندگانتون باشند تا آخر. اما اون قسمتی که ما میخوایم قسمت دوم حدیثه، و اذا کان امراؤکم شرارکم، امیران شما، کارگزاران شما بدان شما باشند یا احمقان باشند. جایی میخوندم در بعضی از کشورها 9/10 جمعیت کم استعداد و کم عقل متولد میشن، 1/10 10% عاقل. اما این 10% بر اون 90% حکومت میکنند. در بعضی از جاها برعکس، 90% مستعد با ظرفیت متولد میشن و 10% هستن معذرت هم از احمقان، ولی این 10% بر اون 90% حکومت میکنن. یک جنرال بی سواد، بی کفایت، یک انسان معذرت میخوام قد، یک انسان خیلی متکی به خود زمام رو دست میگیره، در یه پستی قرار میگیره، مدیریتی رو فرق نمیکنه از یک مدرسه باشد به بالا، خب خراب میکنه. حالا حضرت میفهمن که اگر امرای شما شرار شما بودن، اغنیا شما بخلا بودن، بخیلان یعنی اغنیا شدن بخیل، و امورکم الی نسائکم فبطن الارض خیر لکم من زهرها، مرگ بر شما. خلاصش این میشه دیگه، شما بمیرید بهتر از اینی که زنده باشید. خب حدیث بعدی جناب کلینی نقل میکنه. حدیث خب سند مشکل داریست، دو تا سند هست، یکیش ان بعض اصحابنا توشه، یکیش امن حدثه او داخلشه، زمینی که رجالی هم که هستن بعضا رجال شناخته شده ای نیستن. بذار من سند رو الان نمیخونم، متن حدیث که به نظرم معنا کردنش سخته، از این جهت من عنایت دارم و الا شاهد ما یه تکشه، ولی اجازه بدید من حدیث رو معنا کنم. بار جدیدی هم داره این حدیث. ان ابی عبدالله علیه السلام قال فی رسالت امیر المؤمنین علیه السلام الی الحسن، قاعدتا رساله نامه خب چون ماندگار میشه میماند، اونم از نویسنده چون امیر، اونم به مخاطبی چون امام حسن علیه ما صلوات الله، قابل عنایت. لا تملک المرأة من الامر ما یجاوز نفسها، به زن، حالا اینجا بگیم به همسرت، چون مرد با زنان دیگه کاری نداره، حالا اگر حاکم شد چرا با جنس زنان. لا تملک المرأة، اختیار دار نکن، مالک نکن یعنی اختیار دار، صاحب اختیار نکن همسرت رو یا زن را از کار، کار خانه، کار بیرون، آنچه که یجاوز و نفسها بیش از توانش باشه، از نفسش بگذره، خلاصه بیشتر از توانش بهش تحمیل نکن. اینجوری فارسیش این میشه. فان ذالک انعم لحالها، فکر نکن این، یا خودش فکر نکنه محرومیته، حالا هی بار بذاریم رو دوش زن بعدم بگیم حقوق زن، حقوق زن، این بر ببریم زن و اون بر ببریم زن رو، یا تو تبلیغاتمون افتخار کنیم که چند تا زن راننده قطار داریم، خلبان داریم، البته کسی دوشنا بار نمیگذاره، ولی خود تبلیغات، خود فضا، فرهنگ سازی، اینا هم یه نوع بار گذاشتن دیگه. فرمودن اینا به نفع زنان نیست، همین که به اندازه توانش بار بر دوشش گذاشته بشه، ان عمل حالها بهتره، برای حالش گواراتره، نعمت بخشتره، انعم و ارخال باله ها، ارخا یعنی آسانتر، مطمئنتر، لینتر آرامتر است برای عیش زن. زنانی که دائم بیرونن در نظر بگیرید با زنانی که داخل خانه یا در یه فضای آرامی به اندازه توانشون کار میکنن، خب کدام ارخلبالن، حالا به تعبیر عرب ها سبکبالترن، به تعبیر ما سبکبال. و ادوم لجمالها، زیبایی زن رو دوام بیشتری میده. خب زنی که بیرون هست میره میاد، برای زودترم پیر میشه. فان المرأت ریحانه ولیست بقهرمانه، زن ظریف لطیف و قهرمان کارهای سنگین نیست. اینکه زن رو کارهای سنگین بهش واگذار کنه، این قهرمان فارسیه، ولی در عربی که میاد یعنی قهرمان کارهای سنگینش بکنن. البته بیشتر تو دخل و خرج خانه، این تو که از لغت در میاد، مدیریت خانه رو بدن به او. او چک بنویسه، او چک پاس کنه، او سفته بنویسه، او حساب اقتصاد داشته باشه، او بخواد بره بیرون کارهای اداری رو بکنه. این معنیش نه که شما زن رو یه قهرمان فرض کردی، نه ریحان. ولا تعدو به کرامتها نفسها، مشکل ترین فقره حدیث اینه. چی میخواد بگه؟ چی میخوان حضرت به همان؟ پسرم حسن، لا تعدو به کرامتها نفسها. خب ادا یعدو که لا تعدو بوده، واوش به جزم افتاده، معنای دویدن، خب اینجا که معنا نداره. معنای ترک کردن، معنای دشمنی کردن، تجاوز کردن. شاید این آخری اینجا مناسب تر باشه. تجاوز نکن به مکرمت و کرامتی که زن برای خودش قائله، یعنی احساسات او رو جریحه‌دار نکن. بالاخره زن برای خودش کرامتی قائله. کرامت اینجا متعدی معنا میشه، کرامت یا فقط متعدی است یا متعدی هم استعمال شده، یعنی احترام گذاشتن زن خودش را. کرامت زن چون بعدش نفسه هاست متعدی معنا میکنیم، زمینی که معنای کرامت هم متعدی است. برای کرامتی که زن برای خودش قائله شما به او تجاوز نکن. لا تعدو به کرامتها، تجاوز به کرامتش نکن. حالا ممکنه با علا مناسب بود بیاد، لا تعدو علا کرامتها، ولی با هم میاد. یا اینطور معنا کنیم، به سبب کرامتی که زن برای خودش قائله شما به او تجاوز نکن. دیگه در واقع با رو با یه سببیه بگیریم دیگه مشکلی هم نداریم. مرحوم مجلسی در مرآت اینجا یک معنایی کرده، من دو سه مرتبه هم خوندم در جلد 20 صفحه 323، ولی من نتونستم بفهمم معنای ایشون رو. محصلی نداره ظاهرا، در ذکر ضمیر هم ایشون یه اشتباهی کرده یا من نمیفهمم. در هر صورت خواستید نگاه کنید و اگر چیزی از اون تفسیر متوجه شدید و ما رو دیدید، ما رو هم در جریان بگذارید. من معتقد هستم با این معنایی که براش کردیم و از حدیث هم خارج نشدیم، دیگه نیازی به بعضی از توجیهات نیست. به هر حال حضرت اینجا بیشتر طرف زن رو گرفتن، میگن پسرم به زن تجاوز نشه. وغزز بصرها به سترک، با پوششی که تو در مورد زن اعمال میکنی چشم او را پایین بیار نسبت به نامحرم. خب ستر آیا منظور اینه که او رو کنترل کنی، مثلا در خانه نگه داری، پوشاندن به این معنا بتونی خلاصه زن رو بپوشانی یا حاجاتش رو پوشش بدی اینجوری که دیگه چشمش به نامحرمان نیفتد. وکفف ها به حجابک، زن رو نگه دار با حجاب خودت، یعنی بپوشان باز حجاب دیگه او رو، یا بگیم مثلا منعش کن تا زن بازداشته بشه از محرمات. البته بیشتر ممکنه به این معنی باشه، جور او رو اشباع کن، سیر کن از نظر پوشاک، از نظر خوراک، از نظر جنسی که نیاز به دیگران پیدا نکنه. کسانی که آمارهای دادگاه ها رو دارن، آمارهای طلاق رو دارن، طلاقهای رسمی، طلاقهای عاطفی، میدانن که این صحبت ها چه دارویی است برای اونها، و بسیاری از این خطاها به خاطر نرسیدن مردان و کوتاهی مردان هست. ولا تطمئها ان تشفع لغیرها، زن رو به طمع مکشان که شفاعت کند برای غیر خودش پیش تو. خب مگه چی میشه؟ فیمیل علیک من شفعت له علیک معها، همونی که تو شفاعتش کردی مثلا مادرشو، هم خودش علیه تو میل میکنن. خودتو زیاد واسطه بین مثلا اون کسی که خانمت میخواد شفاعتش کنی با دیگران قرار مده. وستبق من نفسک بقیتن، الله اکبر، یه مقداری از خودت نگهدار، خودتو 100% ول نکن، رها نکن در برابر زن. فان امساکک نفسک عنهن، اگر خودتو نگه داشتی از زنان یه مقداری، و هن یرین انک زقتدار، و زنان احساس میکنن که تو صاحب اقتداری، خیرون من ان یرین من که حالا علن کسار، ببینن که تو نه وضعیتی شکسته ای داری، خودتو رها نکن در مقابل زن. البته بی جهت هم مگیر، فتنه هم ایجاد نکن، بالا فرمودن لا تعد و تجاوز نکن، اما به هر حال حریمی برای خودت حفظ کن. اتفاقا بسیاری از زنان از مردانی خوششون میاد که صاحب حریمند، صاحب اقتدارند. خدای متعال حکمت بالغش اقتضا کرده که زنان از اقتدار مردان خوششون بیاد. هیچ زنی نمیگه من از مردی خوشم میاد که ذلیل، افتاده است، به تعبیر حضرت شکسته است. میگه دوست دارم شوهرم صاحب اقتدار باشه، البته نبایدم اقتدار هیتلری و صدامی و امثال ذلک. پناه میبریم به خدا از شرور انفس، و مدیریت مرد خیلی مهمه، همونطور که مدیریت زن هم مهمه، که انسان بتواند اینا رو با هم جمع کنه. و الا هستن کسانی که به نام شکستگی و تواضع و محبت به زن خود رو می شکنن، و خب این زندگی ممکنه دوام پیدا نکنه. البته بستگی به وضعیت زنم داره. و خیلی ها هستن که فکر میکنن اقتدار مرد در استبداده، در نامهربانی است، در خیانت، العیاذ بالله، پناه بر خدا، و لذا زندگی رو تباه میکنن. انسان بتواند، تعبیر بهانه برانگیزی است، دیکتاتور مهربان باشه. البته دیکتاتور نگیم، بگیم مقتدر مهربان. خب فکر میکنید روایات در این زمینه که بحث از نهی از اطاعت میکنه، نهی از مشورت میکنه، منحصر به همیناست؟ خیر، برخی روایات دیگه هم هست که هم در متون حدیثی میتونید پیدا کنید، و هم در اون کتاب مدیریت، بررسی فقهی مدیریت زنان در مناصب سیاسی، و اون مقاله دانشنامه امام علی حقوق زن. به هر حال دو پژوهشگر معاصر زحمت کشیدن و مواردی رو جمع کردن. منم سعی میکنم بحثام با اینها عام خاص منوج باشه که هم از اون آثار استفاده شده باشه و هم از برخی از روایاتی که دوستان ما مورد نظر قرار ندادن ولی به بحث ما مرتبط و ارتباط پیدا میکنه. خب وارد ابجد حوز میشه گروه هفتم دیگه. برگ 195 گروه ادعا شده. دیگه اینجا من نخواستم از خارج اضافه کنم، گفتم تو خود متن بیاد، ولی قبلی هاش همش این ادعا شده ها هست. گروهی که ادعا شده دال بر نهی زنان نسبت به خروج از منزل. خب این روایات هم به کار ما میاد از این باب که اگر ثابت بشه زن در خروج از منزل باید با اذن شوهر باشه و مرد باید کنترل کنه، ممکن قائل بشیم که به طریق اولا تصدی برخی از زنان رو در پست‌های حساس نمیپذیره اون شاره، یا حتی توصیه به یه تزییقاتی غیر از بحث خروج از منزل که حالا روایاتش رو بخوانیم متوجه میشه. لذا عنوان اینه: گروه ادعا شده دال بر نهی زنان نسبت به خروج از منزل. ارتباط اضافه شه بدون اذن شوهر که توهم نشه مطلقا، و توصیه به تزییقاتی بر وی که خب از اینا استفاده کنیم. نهی از تصدی پست‌های حساس رو. روایات متعددی است، من دارم نگاه میکنم شاید نزدیک به 10 روایت در این زمینه باشد که ما هر کدوم رو هم به مناسبتی انتخاب کردیم. روایت اول رو میخوانم، اگر دیدیم که خسته شدیم بقیه رو میذاریم برای بعد. محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق به اسنادهی عن شعیب ابن واقد عن الحسین ابن زید عن صادق عن آبائهی علیه السلام عن نبی صلی الله علیه و آله فی حدیث المناهی، حدیثی که معروف به حدیث مناهی. در اون حدیث مناهی آمده که حضرت فرمودن و نهیه نهی شده ان تخرج المرأة من بیتها به غیر اذن زوجها. یه همین قسمت اول، نهی از خروج زنان بدون اذن شوهر. فان خرجت، خارج شد، لعنها کل ملک فی السما، تمام فرشتگان در آسمان به لعن این خانم میپردازن. و کل شیء تمر علی، هر چه که عبور میکنه این زن برو از وقتی میره بیرون تا میاد، من الجن و الانس، هر انس و جنی هم عبور کنه این رو لعن میکنن. حالا لعن فرشتگان رو بفهمیم، لعن جن رو بفهمیم، چطور انس مثلا طرف میره صدها مردم او رو میبینه، زنم میبینه، اینا لعن میکنن یا به حساب اینا لعن مینویسند، اینجوری باید مثلا معنا کنیم. و الا خب مردم چکار دارن یا یه خانمی رفته بیرون، یعنی لعنش میکنن یا لعن حکمیه به حسابش میگذارن. فان خرجت لعنها کل ملک فی السما و کل شیء، خوندم، حتی ترجع الى بیتها و نهی ان تتزین لغیر زوجها، نهی شده از این که برای غیر شوهرش زینت کند. محرم یا غیر محرم، حالا بگیم منظور غیر محرمه. خب حالا فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ أَنْ يُحْرِقَهَا بِالنَّارِ، پناه بر خدا. و نهی ان تتکلم المرأت و عند غیر زوجها و غیر ذی محرم اکثر من خمس کلمات، بیشتر از پنج جمله با نامحرم حرف نزنه. تازه مما لا بد لها من، صحبت هایی که ناچار، اگر رفت قصابی فقط پول بده بگه اینقدر گوشت میخوام و تمام، حالا چه خبر چی کذا. خب اینا رو اگر جامعه مراعات کنه، مسلم التزام فقهی که نداره و هیچ فقیه منضبطی نمیتواند و نمیشود، بالاخره ضرورت های فقه رو باید احترام گذاشت، فتوا بده به اینها. ولی وضعیتی که ما میبینیم روشن میکنه که اگر اینجور عمل میشد خب خیلی از مشکلات نبود. نوشتم در این پیوند برخی روایات دیگه نیز وجود داره که حتی هیچ کدوم سند معتبری نداره، از جمله روایت معراج هست. در این روایت حالا وارد شدیم این روایت رو که حضرت میگن یا علی، یعنی قصهش اینه که حضرت گریه میکردن، حضرت امیر و حضرت صدیقه رفتن سراغ پیامبر، چرا گریه میکنید؟ حضرت فرمودن چیزایی در معراج دیدم، در شب معراج دیدم که به هر حال تکان خوردم، او من رو به گریه واداشته. یا علی لیلتن اسری بی الاسما، شب اسراء شب معراج، رأیت نساء من امتی فی عذاب شدید، زنان مسلمان، زنان شیعه، نه زنان غیر مسلمان. بعد فرمودن یک کسی به سینه‌هاش آویزان بود، یک کسی به پاهاش. جالبم هست که دقیقاً به اون عضوی معلق شده که در گناه از اون عضو استفاده کرده، این رابطه اعمال با تجسم اعمال که رابطه عکس و صاحب عکس، فوتوکپی در واقع عمله. لذا فرمودن اما المعلقت به رجلیها فانها کانت تخرج من بیتها به غیر اذن زوجها، شاید بعضی هم که با پاهاشون میرن برای نمامی، برای حرام، اونا هم به همین شکل آویزان بشن. لذا نوشتن این روایت تجسم اعمال رو میگه. مثلا در یه قسمتیش هست که زنی که بدون اذن شوهرش به بچه شیر داد، غیر از بچه شوهر، اونم با دو پستان آویزان شده بود. خب حالا جالب اینه که فکر نمی کنم فقها فتوا داده باشن، حالا این که خیلی ها ندادن که من یقین دارم، نمیدونم حالا کسی اصلا فتوا داده که لازم زنی اگر میخواد بچه ای رو شیر بده و شیرم داره و بچه خودش هم داره استفاده میکنه و هیچ مزاحمتی هم با حق شوهر نداره، با این قید اینطور نباشه که بچه ها رو جمع کنه مثل مکتب خانه هی شیر بده، شوهرش هم بگه خب من باهات کار دارم، بگه منم کار دارم، نه. اما اگر مزاحم حق شوهر نشه و شیرم داره، و یه قیدم بعضی آوردن قید قشنگیست، میگن باعث ضرری به شوهرم نشه، مثلا خانم بچه ای رو شیر بده که همسر شوهرشه، شوهرش بچه کوچیکی گرفته، بچه شیرخوار، بنابر فتوایی که در گذشته میدادن که میشه بچه صغیر رو باهاش ازدواج کرد، دختر صغیر شیرخوار رو، الان که نمیشه این فتوا رو داد، قطعا به مصلحت بچه نیست و نکاح باطله. اما حالا در گذشته یا اگه تصور کنیم خیلی استثناءن در امروز که بحث جای خودش، خواستم این رو اشاره کنم به خاطر بعضی مسائلی که برخی از بدخواهان و دشمنان فقه شیعه دارن مطرح میکنن. خب حالا اگر شوهر این خانم بچه ای رو به عقد خودش در آورده، این خانم بیاد به این بچه شیر بده، میشه مادر رضایی این بچه. خب شوهر خانمی که تا حالا خانمش بود حالا میشه مادر زن زن دومش، اینطور میشه دیگه. این زن میشه حرام دیگه بر این آقا، حالا یا بگیم احتیاط واجب یا حرام ابدی میشه، طبق قطعا فتوای بسیاری از فقها حرام ابدی هم میشه. مادر زن دیگه، مادر رضایی هم حکم مادر نسبی رو داره. خب نه، اینا رو بذاره کنار. حتی من به نظرم میاد اضافه کنیم اگر با شیر دادن مثلا اندام زن وضعیت ناجوری پیدا میکنه، بنابراین که بگیم مثلا زن نباید اندام خودش رو برای شوهر خراب کنه، حالا اینا جای بحث و گفتگو داره. این که خراب میشه، خب اون خود دست زن نیست، و این که واجب نیست اندام خودش رو حفظ کنه مثلا بره جراحی پلاستیک بکنه، اینا که مسلم وظیفه زن اینا نیست، حالا ولو شوهرش هم تقاضا کنه. اما این که با شیر دادن زیاد اندامش رو خراب کنه، اگه البته درست باشه این حرف، من تخصص این رو ندارم، شنیده ها رو عرض میکنم. در هر صورت حالا اگر فرض کنیم هیچ منافاتی با حق شوهر نداره، این روایت میگه این زن روز قیامت چون بدون اذن شوهر بوده معلق میشه، و این در حالی است که فقهای ما چنین فتوایی رو نمیدن، و نمیتونیم هم بگیم خب فقها فتوا ندادن، ولی ما باید روایت رو بگیریم. اولا روایت باید سند داشته باشه و موازین دیگری که در جای خودش بیان شده. ادامه داره این بخش از روایات، انشاءالله در جلسه آینده بررسی میکنیم. ما روز شنبه اگر حوزه علمی شروع به کار بکنه از طرف مراجع، از طرف کارشناسان امر و مسئولان اعلان بشه که حوزه درسش برگزاره، خب ما هم درس رو انشاءالله در دارالشفا برگزار میکنیم، و الا به همین شکل تا اطلاع ثانوی در فضای مجازی برگزار میشه. امیدواریم خداوند بزرگ همه بلاها رو از سر همه مسلمانان، شیعیان و همه انسانها رفع کنه. اللهم اشف کل مریض، اللهم اصل کل فاسد من امور المسلمین، اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره، اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن حسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمت تعه فيها طويلا. الحمد لله رب العالمين.